أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. موضوع بحث پیرامون تفسیر و نکاتی بود که در روایات شریفه در موضوع آیه بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده. بحثمون به اینجا رسید که بسم الله الرحمن الرحیم یک قرابت عجیبی با اسم اعظم الهی داره. سعی کردیم که در حد توان خودمون موضوع اسم اعظم الهی رو بیان کنیم و به اون بپردازیم و عرض شد که اسم اعظم الهی در عالم منشأ اثرات بسیار زیادی است، بلکه باید با صراحت گفت که منشأ قدرت انبیاء عظام که قبل از پیغمبر اکرم بودند و همچنین پیغمبر اکرم و امتها در همین اسم اعظم نهفته است و یکی از اسرار قدرت‌های انبیا همین است. در موضوع باطن اسم اعظم صحبت شد که اسم اعظم اصلا چیست. گفتیم بیان شده که 73 حرفه و این اشاره‌ای به این داره که اون رو به 73 مرتبه تقسیم بندی کردند، ولو که حروفی هم برای اون القا بشه. ممکنه بگن این واوه، این الفه، عیبی نداره، ولی اون واو و الف رو ممکنه من و شما هم بلد باشیم ولی ببینید هیچ اثری نداره. معلوم میشه که یک روحی در پشت این اسم اعظم هست. پس این یک حقیقت وجودی است. یک کلمه مثل یه تلسم و مثل نعوذ بالله عجی مجی لا ترجی و اینا یاد بگیری و بعد بری بگی و فوت بکنی و عالم رو بتونی این بر اون بر بکنی نیست. میبایستی که ظرف وجود انسان شرایط ظهور این اسم اعظم رو فراهم کرده باشه، بعد از اون وقتی که نفخه اسم اعظم برای تو آمد تو میتوانی استفاده کنی، بعد اون حرفه کارسازه. وگرنه حرفه میشه این همین بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم هم همون اسم اعظمه مثلا، ولی نگاه بکنید برای بعضی بسم الله میگن و حالا مشهور است بسم الله میگن و بر روی آب راه میرن. ما بسم الله میگیم و آبم میخوریم و تو گلومون گیر میکنه. ما یه کار ساده اینطوری رو نمیتونیم با همون الفاظ انجام بدیم، اونا اون کار عظیم رو انجام میدن و خارق العاده. فلذا دقت کرده باشیم بر این مسئله. حالا رسیدیم به این بحث که انبیاء عظام برای استفاده از اسم اعظم وارد شدن به محدوده این که بایستی متوسل بشن به اون مصداق اتم اسم اعظم که کی بود؟ اهل بیت علیهم السلام بودن. از کتاب تاریخی که نقل شده بود به عنوان علی و پیامبران در اونجا مباحثی رو عرض کردیم. یه نکته ای رو اینجا یه مقداری توضیح بیشتر بدم، ولو اینکه ممکنه برای بعضی از افرادی که در کلاس هستن سنگین جلوه کنه، و اونم این هست. ما گفتیم حسب این که 72 حرف از 73 حرف در اختیار اهل بیت هست اونها رو اسم اعظم مینامیم. اما اگر یه کمی با دقت بیشتر بخوایم بگیم، من یه جمله میگم این انشالله حواله باشه برای جای خودش. همون طوری که ما روح داریم، یعنی یک جسد داریم و یک روح، بنده این جسدم هست، این قیافه‌های جسد بنده است که مرکب روح منه، اما خود روح من هیچ شکل و شمایلی ندارد. چرا؟ چون مجرد است، نه در قالب زمان است و نه در قالب مکان. این جسم رو در اختیار اون قرار دادن تا او بتواند به وسیله این هم از بعض از مسائل مادی بهره ببرد و هم اگر قرار شد یه وقتی اذیتی به او بشه عقابی بشه با همین جسمه رو که اذیت کنن اون هم عقاب بشه. درست شد؟ به این میگن علقه، علقه بین اون روح و این جسم مادی، اون روح معنوی که اصلا نه زمان دارد نه مکان دارد، در بدن هم قرار نمیتونه بگیره چون اصلا قافیه زمان ندارد، مکان ندارد. ما مکان نداره چجوری میشه روی صندلی نشوندش؟ درست شد؟ میمونه این نکته که اگر بخوایم دقیق تر بگیم، حواله این مطلب در معرفت به نورانیه هست. کجا؟ اونجایی که حضرت امیرالمؤمنین در حدیثی فرمودند که حدیث مشهور است، حدیث نورانیت اسمش است. حضرت فرمودند معرفتی به نورانیه معرفت الله عز وجل. اگر میخواید که من رو بشناسید به نورانیت، این نورانیت چی هست؟ این همون کلمه روحی هست که ما برای خودمون اطلاق میکنیم. ما یه جسم داریم، یه باطنی داریم. ائمه اطهار علیهم السلام خود جسمانیتشون افضل از جسمانیت‌های ماست، این محل خودش بحث می‌کنیم. یک روحانیت فوق اون جسمانیت دارن، اونو اسمشو نذاشتن دیگه روح، اسمشو گذاشتن نور. فلذا حضرت می‌فرماد اگر کسی من رو به نورانیت که برای ما میشه روحانیتمون، یعنی به باطنمون اگر بخواد بشناسید، همون معرفت خداست. و اگر کسی میخواد معرفت خدا رو به دست میاره، در واقع باید ما رو به نورانیت بشناسد. این جمله حضرت، معرفتی به نورانیه معرفت الله عز وجل و معرفت الله عز وجل معرفتی به نورانیه، این یکی از احادیث مشکله در مقام بیان. فقط اشاره میکنم این که میگیم ائمه اطهار اسم اعظمن، سرنخش در اینجاست، سرنخش در اینجاست. حالا اونهایی که مقدار مطالعه داشته باشن از بحث بنده مطالب رو میگیرن، انشاءالله حواله باشه برای بعد که این مباحث رو مطرح خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد. اون جایگاهش در بحث تفسیر نیست. خب یکی از موضوعاتی که اومدیم بهش پرداختیم، پس ائمه اطهار و انبیاء اعظام برای این که بتوانند معجزه ای رو صادر بکنن و اصل رسالت خودشون رو اثبات بکنن و دیگران قبول بکنن که من رسولم، باید معجزه نشون بدم. یکی از طریقهای خیلی معمولش همین هست، درسته؟ حضرت عیسی معجزه نشون میده، حضرت موسی معجزه نشون میده، مردم نگاه میکنن، خارق العادگی اون رو میبینند، ادعای پیامبری او رو تصدیق میکنن، میگن تو پیغمبری. درست شد؟ این رو از کجا این قدرت رو میاره؟ از همین اسم اعظمی که در اختیار اوست. فلذا هرچه تعداد حروف اسم اعظم، مبانی اسم اعظم در اختیار یک پیامبری بیشتر باشد، معجزاتی که نشان میدهد بزرگتره، تصرفاتی که در عالم میکنه بیشتره. حالا دقت بکنید، در همون روایتی که مقداری از اون رو عرض کردیم، در روایت سومی که بحث کردیم، در اونجا داشت از امام صادق علیه السلام، حالا این نکته را الان دقت بکنید، و اعطا یعنی خداوند عطا کرد عیسی منها، به حضرت عیسی از اون 73 حرف اسم اعظم حرفین یعنی دو حرف را به حضرت عیسی داد، و کان یحیی بهم الموتا و یبرئ بهم الاکمه والابرص، و همواره حضرت عیسی علیه السلام معجزاتی که ازشون صادر میشد که مرده زنده میکردند، اون کسی که کور مادرزاد بود او رو شفا میدادند، اون کسی که پیسی گرفته بود پیسی رو شفا میدادند در یک لحظه، بدون اینکه داروی تجویز بکنن، همون موقع میستادن یه دست میکشید صورتش پیسیش میرفت، مرده رو میآوردن جلوشون، ایشون کلماتی رو میگفتن مرده زنده میشد به اذن الله تعالی. اینها همش با دو حرف از حروف اسم اعظم صورت میگرفت، ابزار کار دو حرف بود. حضرت موسی علیه السلام این همه معجزاتی که ازشون صادر شده با چهار حرف بود. فلذا نگاه کنید بحث معجزاتی که از ائمه اطهار نقل شده رو، اون چیزایش که حالا نقل کردن و آثاری که مونده، کتابی رو مرحوم علامه بهرانی نوشتن به نام مدینة المعاجز، 8 جلد هست، بیش از 3000 حدیث در باب معجزات ائمه علیهم السلام داره. دیگه همتون شنیدید که شق القمر انجام میدادن، خورشید رو به وسط آسمان بعد از غروب کردنش بر میگردوندن. اینها از آثاری است که همون اسم اعظم برای اونها گذاشته. البته خب پشت سر هر یکی از اینها اتمام حجتی و اثبات امامت یا اثبات رسالت هست که حجت رو بر دیگران تمام میکن. در سلسله اوصیا غیر از ائمه اطهار که میدونید اوصیا وصیهای حضرت پیغمبر هستند، در سلسله اوصیا هم معجزاتی نقش شده که اونها انجام دادن، ولو ادعای نبوت نداشتند. خوب دقت کنید، ادعای نبوت پشتش نیست، ولیکن قدرت اعجاز وجود داره که یکیش همون جناب آصف ابن برخیا بود. آصف ابن برخیا داستانش رو در جلسه گذشته در تلیعه بحث عرض کردم، اما یه نکته ای رو باید عنوان کنیم. وقتی که قرآن شریف داستان آصف ابن برخیا رو نقل میکنه که تخت بلقیس رو از ملک سبا منتقل میکنه به اینجا به طرفت العین که معنای دقیقش رو عرض کردن، حضرت حق وقتی میخوان اون رو معرفی بکنند میگن وقال من عنده علم من الكتاب، و گفت اون کسی که از علم کتاب یه چیزی دستش بود. علم من الكتاب، این من ما طلبا میگیم من تبعیزی است، یعنی یه بعضی از علم کتاب رو داشت، نه همه ی علم کتاب. فلذا گفتیم یه حرف. ببینید چقدر تفسیر قرآن با این مطالبی که ائمه اطهار میگن عجینه، اگر این رو بلد نباشیم انگار هیچی بلد نیستیم. اما در موضوع اهل بیت علیهم السلام که میشه، آیه‌ای که در شأن اهل بیت هست این نیست. حضرت میفرمان این آیه در شأن ما هست که کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، دیگه من نداره. حضرت میفرمان این کسی که خداوند میفرماد که شاهد بر تمام خلقه و تمام علم رو در اختیار او قرار دادیم، او ما هستیم. من عنده، اون کسی که در نزد او قرار داده شده است، علم الکتاب، نه علم من الکتاب. حضرت فرمان این ما اهل بیتیم که گفتیم تفسیر شد همون 72 از 73 و هر آنچه که از اون هم باز آید خوش آید، به محضر مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام و ارواح نافدا میرسه. فلذا به خاطر همین ما قائل به این هستیم که امام حی است، یک، در همه جا حاضر است. دقت کردید؟ چون قوایی رو خداوند در اختیار او قرار داده. فلذا ما بعض از مطالبی که میگیم اثر بی معرفتی و کم معرفتیه. مثلا بعضی بلند میشن داد و فریاد راه میندازن، آی امام زمون، آقا میشه یه سری به این مجلس ما بزنی؟ اصلا این حرف اساسا اشتباهه. یه سری به مجلس ما بزنیم مال کسیه که نیست تو مجلس و میخواد بیاد، قائمه. حال این که اصلا شما لحظه لحظه های عمرتون در محضر شریف امام زمان هست، نمیتونید خارج از اون محضر باشه، چون جایی وجود نداره که از اونجا خارج باشه. او حکومت اله هست، مفری برای فرار از اون حکومت وجود نداره. او حاکم الهی است، مثل حاکمهای مادی نیست که وقتی که از این اتاق رفت بیرون دیگه نیستش. او کسی است با سیطره‌ای که خداوند به او داده در همه جا حاضر است. ما این رو در اعتقاداتمون قبول داریم، ما در کلاممون نقضش میکنیم. چطور؟ ما در اعتقاداتمون هر وقت که دلمون میگیره میگیم یا صاحب الزمان، یعنی قبول داریم که حضرت صاحب اینجا هست، ولی موقع میخوایم حرف بزنیم میگیم خب حالا بلند شیم بریم فلان جا، مثلا چیکار کنیم، امام زمان مثلا اونجا تشریف دارن، امام زمان هم اینجا هم تشریف دارن. بله یه جاهای شرافت بیشتری داره، اون قبول داریم، یک جاهایی مسجد جمکران شرافت بیشتری دارد. ها؟ مسجد سهله، مسجد کوفه، اینها شرافتی دارند. اونجا به کرات امام زمان خدمت ایشون شرفیاب شدن مردم. اما این نیست که اگر شما در بیابانی مشکلی برات پیش اومد دست بذار دست آخه کاش امام زمان میشنید صدای من رو. اصلا ما چنین اعتقادی نداریم، ولی در کلاممون که میشه وقتی حالا نشستیم دور هم و یا آقایی هم میخواد دعا بکنه یه جوری صحبت میکنیم انگار اصلا امام زمان یه جای دیگه است، دنبال کار خودشه. یا نعوذ بالله، ما اینجا دنبال کار خودمون، حالا دعوت میکنیم تشریف بیارید. اینجوری نیست، ما در محضر آقا حاضریم، هیچ وقت غائب نشدیم. یک نکتهی در این حدیث هست در مورد تیول عرض که حواله کردم که امروز عرض بکنم. در موضوع تیول عرض، فهم عرفی ما چیه؟ ما فکر میکنیم تیول عرض که یه نفر داره، حالا یا مثلا آصف ابن برخی ها که داشتن اینجوری هست که مثلا هر یه قدمی که برمیدارن مثلا 500 کیلومتر میرن، 100 کیلومتر مثلا میرن، یه با یه شدت اینطوری حرکت میکنن. روایت این رو نقض میکنه، میگه اینطوری نیست. اینطوری نیست که حضرت پاهاشون رو خیلی بزرگ بزرگ برمیدارند و سرزمین ها از زیر پاهاشون رو عبور کردن. اینجوری باشه که به تربتاله نمیشه که، بالاخره دو قدم میخواست برداره یا نمیخواست برداره. ظاهرا این نیست. این تیول عرضی که در اینجا جناب آصف صورت دادند و توسط اسم اعظم صورت گرفت از این قبیله. اینجا آصف ابن برخیا و ملک حضرت سلیمان، اینجا ملک جناب بلقیس. خداوند خسف عرض کردن، یعنی زمین رو فرو نشندن. اینجا فقط ایشون تو روایت داره که فقط تخت رو گرفت، تخت رو آوردن جلو. زمین خسف صورت میگیره، یعنی زمین فرو نشین میکنه و این منطقه به اون منطقه نزدیک میشه. این اولا، این در روایت مکرر ذکر شده، معنای تیول عرض اینه برای جناب آصف. حالا آیا اون معنای اول هم در جای ذکر شده یا نشده؟ بله، در ذیل آیه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در اونجا ببینید حضرت رسول خدا برای معراجشون که در قرآن هم آمده، آیه اول سوره اسراء هست، دو تا سیر داشتن، یک سیر زمینی داشتن و یک سیر عمودی آسمانی داشتن. سیر زمینیشون از مسجد الحرام بود طبق صریح قرآن الی المسجد الاقصا. در روایت داره که مرکبی را که نام اون رو هم براق گذاشتن آوردن برای حضرت، حضرت بر اون سوار شدن. بعد روایات رو که در اونجا میبینید، میبینید همین مسئله‌ای که ما در ذهنمون هست از این که زمین اینطوری همیشه پیموده بشه هست، یعنی سرعت زیاد. در اونجا داره که این مرکبی که حضرت داشتند وقتی که در حرکت قرار می گرفت فاصله قدمهاش به اندازه مد البصر بود. شما مثلا باشید توی بیابونی نگاه کنید، فردا تا 20 کیلومتر اون طرف می بینید، درسته؟ میگه هر یه قدمی که مرکب حضرت برمی داشت به اندازه 20 کیلومتر می شد، 100 کیلومتر میشد. حالا شما دیگه چشم اندازتون تا چقدر باشه، کوهستان هست نیست مثلا. حضرت به این سرعت طی کردن مسیر رو و رسیدن به مسجد الاقصی. پس ببینید این دو معنا هست، منتها اسم اونجا رو دیگه تیول عرض نگذاشتن. اینجایی که تیول عرض گفته شده این هست، خسف زمین هست، فرو رفتن زمین هست، نه به اون معنا که ما سرعت زیادی در سیر داشته باشیم. این هم یک نکته‌ای که از این روایت فلزا، این ما اصرار زیادی داریم در حوزه علمی هم که تدریس داریم برای این که روایت بخونید، چون انسان وقتی ورود به روایت میکنه حجم بسیار وسیعی از معارف رو یاد میگیره. اخلاق توش هست، تاریخ توش هست، مواعظ توش هست، عرفان توش هست، فقه توش هست، اصول توش هست، همه چیز توشه. ولی وقتی که رفتید این رو گذاشتید کنار، رفتید سراغ لغت، دیگه فقط لغت توش هست، هیچی دیگه توش نیست. حالا میبینید ضمن احادیثی که بحث میکنم نکات زیبایی رو حضرات کنار بحثشون بحث کردن. اینها رو انسان به عنوان یک دریچه‌ای به عالم غیب باید ببینه و اینها رو به قاپ و در دست بگیره و برای زندگیش به عنوان چراغ راه قرار بده. خب در کتاب مدینة المعاجز که معجزات و اوصیاء پیغمبر خودمون رو آوردن، خیلی عجیب است، از معجزات کوچولویی که خبر دادن از ذهن تو، اخبار به ما فی ضمیر المخاطب، یعنی شما اومدی یه سوالی داری از حضرت، قبل از که سوالت رو بگی حضرت شروع میکنن جواب میدن، تا نوشتن در نامه بدون که این نامه مهرش باز بشه، ببینید کارها رو همینطور، تا به نطق در آوردن بعد از اصناف حیوانات مختلفی، یا اطلاع و خبر دادن از غیب، از اونجایی که الان نیست، تو دیشب چی خوردی، الان در خونت چی ذخیره کردی، کجا قایمش کردی. گاهی وقتا حضرات اینها رو گوش زد میکردن به افرادی که اطرافشون بودن و اینها میومدن ایمانشون به امامت و ولایت بیشتر میشد. تو معجزات بزرگ مثل مرده زنده کردن، حال این که ببینید کل تعداد مرده هایی که توسط حضرت عیسی علیه السلام زنده شد به تعداد انگشتان دو دست نمیرسه کلن در طول حیاتشون اگه احصا بکنید و بشمارید. اما گاهی وقتا معجزاتی از امیر المؤمنین صادر شده، اصلا رفتن بالای سر یک قبرستان ایستادن، ندا دادن، یه دفعه همه با هم دیگه میگن لبیک. این اثر همونها. نگید بابا اون که پیغمبر اولوالعزم بود نتونست، این که میگید امامه، بله معلوم میشه که مقام ایشون بالاتر از اونه. فلذا امام صادق علیه السلام در روایتی مؤاخذه کردن بعضی از اصحابشون، گفتن نظرتون چیه راجع به عیسی و موسی و امیرالمؤمنین، کدومشون رتبهشون بالاتره، مردم چی میگن؟ گفتن مردم میگن که بله رابطه اینجوریه که بالاخره اونا پیغمبر اولوالعزم بودن. حضرت فرمودن چرا شما استدلال به آیات قرآن نمی کنید؟ چرا به اونها نمیگید که امیرالمؤمنین رتبش از عیسی و موسی بالاتر است؟ چرا این رو بهشون نمیگید؟ اینها معارف ماست، اینها اسرار مذهب و مسلک شیعه ماست. اگه اینها رو انسان درک بکنه در یک طبقه جدیدی از معارف قرار میگیره، عباداتش مقبول هست، به یک صورت جدیدی، به یک قیمت جدیدی عبادات انسان رو قبول میکنه. وقتی انسان بعدش دیگه میگه یا صدیقه طاهره، وقتی که میگه یا امام زمان، انسان به قلبش قبول داره که حضرت هست و حضرت جواب میدن. کسی که شاکه و شک و تردید تمام وجودش رو گرفته، لا ریب فیه نیست، آدم نمیتونه جواب درستی رو بگیره. علت عمده توسلاتی که نتیجه نمیده همینه، چون با تردید میشینیم و توسل پیدا میکنیم، نمیدونیم امام زمان میشنوه نمیشنوه، میشه نمیشه، خدا میتونه نمیتونه، میدونید این تردیده. لا ریب فیه، قدم اول در استجابت دعا به نتیجه نشستن توسلتون در ماه مبارک رمضان، در مابقی ماها، در هر ساعت و لحظه ای، این است که تو قبول داشته باشی به دلت که بابا خدا میشنوه و خدا میتواند و خدا هیچ چیز ازش کم نمیشه اگه اینها رو به من بده. ما مشکلمون عمدتاً همین جاهاست که هیچ وقتی نیومدیم روی این معارف کار بکنیم، بنشینیم اینا رو حلاجی بکنیم، به یقین برسیم. وقتی که صحبت میکنیم، وقتی که متوسل میشیم، یه جوری متوسل بشیم که واقعا قبول داشته باشیم در دل خودمون. همه رو در حاشیه میبینیم، چون پسرمون مثلا الان تو مجلس نیست، با صداش کنیم همون طوری هم صدای حضرت میکنیم، چون بابامون فوت کرده دیگه هیچی رو به نظرمون میاد نمیشنوه، رسول خدا رو هم همین طوری یاد میکنیم. خب این که سبک دیگران است، این که عقاید وهابیت است. میگن که پیغمبر مرد، سارا ترابا تبدیل به خاک شده، نمیخواد بگی که السلام علیکم یا رسول الله. این حرفا یعنی چی؟ و السلام علی اهل لا اله الا الله، السلام علی اهل الله. به همین استدلال، چون مبانی با هم فرق میکنه. اگر مبنای تو این هست، باید صحبتت هم غیر از این باشه. نمیشه مبنا همین اما صحبت و تفکر مثل اون در رتبه دانی. کلمات عالی، ولی در مقام عمل و اجرا که میشه، میبینید اعتقاد دانی پایین. نمیشه اینطور. اینها رو باید انشالله همسانسازی صورت بگیره. یکی از معجزاتی که توسط حضرت امیرالمؤمنین صورت گرفت، دوست دارم که این روایتش رو بگم به عنوان نمونه از همین چیزهایی که اثرات اسم اعظم هست. معجزه ایست که حضرت امیرالمؤمنین در بحث رد و شمس داشتن. این روایت رو در کتاب بصائر الدرجات در جزء پنجم باب دوم حدیث اول، چند تا حدیث در این زمینه دارن، من همون حدیث اولش رو که مختصرتر هم هست. این حدیث از جویریت ابن مسحره، ایشون از روایت حدیث حضرت امیرالمؤمنین و از اصحاب آقا بودن. میگه که ما رفته بودیم برای جنگ با خوارج. خوب دقت کنید، خوارج کیا بودن؟ تعدادی از مسلمان ها که دین را به خواست خودشون تعریف میکردن و غیر خودشون رو مشرک خطاب میکردن و اونها رو واجب القتل میدانستن. الان میتونید افراد مثل اونها رو ببینید. امیرالمؤمنین شروع کردن اونها رو موعظه کردن، بابا دست از این کارهاتون بردارید، بر نداشتن. سپاه رو تجهیز کردن، رفتن در همین جایی که الان هم تو عراق مشخص هست، همین جایی که قبور دو طفلان مسلم رو میرید زیارت میکنید در مسیب، همونجا محل جنگ نهروانه با خوارج اونجا صورت گرفت. حضرت سپاهشون رو تجهیز کردن، برداشتن رفتن اونجا، شروع کردن دوباره علم نصیحت رو بلند کردن، بیا دست بردارید، این حرفها رو بگذارید کنار، تفسیر دین رو من امام معصوم باید انجام بدم، نه شماها، هر جور که دلتون میخواد. و مردم رو بردارید بکشید. ابن خباب رو کشته بودن، به وضع فجیع به شهادت رسونده بودن، همون کاری که الان داعشی ها دارن انجام میدن. دقیقا تکرار تاریخ هست. حضرت امیرالمؤمنین رفتن اونجا، شروع کردن نصیحت، دست از کارتون بردارید، بر نداشتن. حضرت قبل از این که شروع به جنگ بکنن یک جمله عجیبی رو فرمودن. فرمودن از ما 10 نفر کشته نمیشه و از اینها هم 10 نفر زنده نمیمونه و از اونها 10 نفر نتونست زنده بمونه، 9 نفرشون باقی موندن. اینجوری که تو ذهنم از تاریخ این داستان مربوط به موقعی است که امیرالمؤمنین دارن از این جنگ برمیگردن. در سر مسیر یک جاییست بهش میگن اراضی بابل. اراضی بابل اراضی مخصوفه است، از جاهایی که ملعون است. حضرت وقتی که رسیدن به اونجا وقت نماز عصر بود. میدونید نماز ظهر و عصر رو طبق آیین ما و مکتب ما بهتر این است که جدا جدا بخوانیم، در 5 وقت نماز بخوانیم. این حرف مال وهابیت نیست، این اصلا مال ماست، این مال ماست. ما خودمون یواش یواش از این ترخیصی که بوده که میشده ظهر و عصر رو هم با هم خون، میشده مغرب و عشا هم با هم خون، یواش یواش دیگه اینقدر از این ترخیص استفاده کردیم که رسمی شده. وگرنه خود شیعه هم ائمه اطهار هم نماز رو 5 وقت میخوندن. حالا دقت کنید، حضرت وقتی که رسیدن برای نماز عصر شده بود، رسیده بودن به اراضی بابل، رو کردن و فرمودن که اینجا اراضی بابل هست. مزامین رو عرض میکنم، اینجا جایی هست که اراضی ملعون است و 3 بار تا حالا عذاب بر اینجا واقع شده و این یکی از اون معتفکات هست که در قرآن هم اومده، مثل سرزمین مثلا حضرت لوط بود، قوم لوط که عذاب شدن و اینجا اولین جاییه که در اون بت‌پرستی شروع شد. کجا؟ ارض بابل توی عراق. و حلال نیست و جائز نیست برای نبی و وصی نبی این که در این زمین بخواد نماز بخونه. خب پس حضرت نمیتونن نماز بخونن طبق حکم خاصی که برای خودشونه، اما لشکر چی؟ وقت نماز عصر میتونن بخونن. لشکر اومدن از روی جاده رفتن کنار، حاشیه های جاده ایستادن، واستادن نماز عصرشون رو خوندن. حضرت نماز نخوندن، نماز عصرشون نمیتونستن بخونن. جایی هست که لا یحل، جائز نیست، حرکت کردن. جمعیره میگه من وقتی دیدم اینطوریه گفتم عیبی نداره، من در امروز نمازم رو میگذارم گردن امیرالمومنین، منم نماز نمیخونم، هر جا ایشون وایساد نماز بخونه منم همونجا نماز میخونم. میگه شروع کردیم حرکت کردن تا از این اراضی بابل که بریم بیرون، یک به اصطلاح پلی هست، از اون پل یا رودی هست مثلا، از اونجا که رد میشدن دیگه اراضی بابل تمام میشد. میگه وقتی رسیدیم به اینجا دیدیم آفتاب اصلا غروب کرد، تمام شد. تو ذهنم اومد بابا دیدی امیرالمومنین نماز نخوند و ما هم نمازمون رو گذاشتیم گردن امیرالمومنین نخوندیم، حالا نمازمون هم قضا شد چه کار بکنیم. وقتی رسیدیم به اون طرف این پل، اون جسری که بود، حضرت فرمودن جویریه اذان بگو. اذان بگم؟ من اذان، من شروع کردم اذان گفتن، حضرت وضو گرفتند و آمدن اونجا، کلماتی رو که فکر میکنم به زبان عبری بود کلماتی رو گفتن، دیدم که هوا دوباره داره روشن میشه، خورشید داره بر میگرده، همیشه خورشید اینطوری از مشرق به مغرب میرفت، دیدیم از مغرب داره بر میگرده، یواش یواش میاد، نگاه کردیم دیدیم اومد دقیقا در همون جایی مثل ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز عصر هست، دیدیم برگشت اومد وسط آسمان، اونجایی که وقت نماز عصر باشه و فضیلت نماز عصر باشه. حضرت نمازشون رو خوندن، من هم نمازم رو خوندم، بعد خورشید به یک دفعه‌ای غروب کرد و طوری شد که ستاره‌ها دیگه معلوم شده بودن، یعنی ستاره اومده بود بیرون وقت نماز مغرب. آقا عجیبی دیدن همه این لشکر، نه نقل کردند و نقل کردند. این اتفاق که افتاد برای من که خیلی عجیب بود. ایشون سوال کرد که یا امیرالمؤمنین جریان چی بود؟ شما چی گفتید که این اتفاق افتاد که خورشید اومد وسط آسمان؟ حضرت این آیه رو خوندن. گفتن جویریه آیا این برنامه این آیه رو بلدی که فسبح بسم ربک العظیم؟ این تو چه سوره ایه؟ فسبح بسم ربک ال سوره واقعه است. احسن، دو بار در سوره واقعه تکرار میشه این آیه رو. طبق این آیه خداوند میفرماد که تسبیح بگید خدا رو به اسم عظیمش. بعد حضرت اینجا تفسیر میکنن، میگن این اسم عظیم یعنی همون اسم اعظم، من خدا رو به اسم اعظمش خوندم، این اتفاقم افتاد. فرد علی شمس، خداوند خورشید رو برای من برگردون. این خورشید جهت اطلاعتون یه بار دیگه هم در زمان رسول خدا در به اصطلاح واقعی که صورت گرفت توسط امیرالمؤمنین برگردونده شد. مسجدی رو بنا کردن در همون جایی که این عمل صورت گرفت در مدینه به نام مسجد رد و شمس. الان اگر برید مسجد رد و شمس رو بخواید ببینید، وهابیت اومده آثار اون رو طوری محو کرده که ماشین‌ها رو پارک میکنن در همون جای مسجد فضیخ، مسجد رد و شمس. یعنی اونجایی که یک چیزی اثری از اهل بیت بوده، اثری از امیرالمؤمنین بود، فضیلتی برای ائمه اطهار و رسول خدا بود، اینجا رو برداشتن. نه که خیلی هم شده باشه، فکر می‌کنم تو همین 10 سال گذشته خرابش کرده باشن. و الان وقتی برید اونجا نگاه میکنید ماشین رو میبرن، ما میخوان جا رو بهتون نشون بدن، میبرن همونجایی پارک میکنن که همینجا مسجد. الان تو مسجد میستین یا ها اینجایی وسط نخلسونه، اینجا جایی از که حضرت امیرالمومنین دعا کردن و خورشید به وسط آسمان برگشت، نمازشون رو خوندن. یک بار دیگه قبل از این بحث بابل این اتفاق افتاده بود و طبق اون چیزی که در قرآن نقل شده یک بار هم در زمان حضرت داوود اتفاق افتاد. خب این هم از این روایت. یکی دیگه از جاهایی که به وسیله اسم اعظم اتفاقاتی افتاده در زمان امام صادق علیه السلام، این رو هم براتون بگم. امام صادق علیه السلام طبق حدیث شریفی که در اینجا در این کتاب هم نقل شده، یکی از اصحابشون بود به نام معلا بن خنیس. این معلا بالاخره آدم خوبی بود، کنار حضرت بود مدت ها، به عنوان بالاخره اصحاب حضرت بود، مطالبی رو از حضرت میشنید، ظاهرا گاهی وقتا اینها رو این بروبر میگفت، یعنی نه که اسرار مثلا سیاسی و اینا، نه ها، سیاسی و اجتماعی، مباحث معارف رو مثلا این بروبر گاهی وقتا گفته میشد، نهیم میشد ازشون، بهشون میگفتن نکنید این کار رو. به هر صورت مشخص شد که ایشون شیعه بالاخره قرص و محکمی هستن. حکومت زمان ایشون رو گرفت و به زندان برد. بعد از مدتی همونجا که بود اعدامش کردن، کشتن معلا رو. خب خبر رسید به حضرت امام صادق علیه السلام. امام صادق حسب تقیه‌ای که داشتند هر از گاهی به حاکم مدینه یه سری می زدن. فرماندار مدینه بگید، حالا حاکم مدینه استاندارش بگید، به اونجا یه سری می زدن. این اتفاقی افتاده بود، یه یک ماهی بود که نمی رفتن. یکی دوبارم مثلا پیغام فرستادن که آقا تشریف بیارید، گوش ندادن، نرفتن. یه روز دیدن یه 4-5 نفر از این 5 نفر از این نگهبانها رو یه کسی بود به نام داوود ابن علی، اون موقع حاکم بود، فرستاده و اومدن پیش حضرت و شروع کردن صحبت و گفتن که این داوود ابن علی به ما گفته میرید یا امام صادق رو، حالا اونا به زبان خودشون به اسم دیگه، یا خودش رو میارید یا سرش رو قطع میکنید و سرش رو برای من همین الان میارید. خب این خیلی تهدید بزرگیه. حضرت داشتن نماز میخوندن و خدا اینا هم هی عجله داشتن که این کار انجام بشه. حضرت فرمودن من فکر نمی کنم شما بخواد سر من رو ببرید. یعنی حالا یه محکی بزنیم، فکر نمی کنم شما بخواد سر من رو ببرید برای داوود ابن علی. این کار که نمی کنید شما، بالاخره می دونید من بچه رسول خدا همون مثلا اینطوری. گفتن نه این حرفا چی، ما اصلا نمی دونیم تو چی میگی، همینطوری هم ببینید. قالو ما ندری ما تقول ولا نعرف الا طاعه، ما نمی دونیم شما چی میگید و هیچی هم سرمون نمیشه غیر از اطاعت اون چیزی که حاکم گفته. گفته سر بیا سر میبریم، ما کاری نداریم، هر کی میخوای باشی باش. حضرت فرمودن که بلند شید برید دنبال کارتون، انصرفو، اگر برید برای دنیاتون برای آخرتتون بهتره، برای چی آخه بلند شدید اومدید گریبان بنده رو گرفتید و این کار میکنید؟ گفتن که قسم خوردن، گفتن والله لا ننصرف حتی نذهب بک معنا او نذهب برأسک، به خدا از پهلوتو نمیریم این که یا خودت بلند میشی همراه ما میای، یا این که همینجا به قط میرسونیم سرتو جدا میکنیم برمیداریم میبریم پیش حاکم. دیگه خیلی جدی شد. حضرت فرمودن خب حالا که اینطور هست دیگه جدی جدی اومدن بکشن دیگه، اومدن امام معصوم رو بکشن. حضرت شروع کردن به یک دعای عجیبی. حضرت اول دستهاشون رو به شانهاشون گذاشتن و بعد دستهاشون رو به طرف آسمان بلند کردن، انگشتشون رو دیدن که میلرزه، کلماتی رو همینطور میگن، بعد یک صدای عظیمی در مدینه بلند شد. گفتن خب بلند شو بریم. حضرت فرمودن این صدایی که شنیدی صدای مرگ داوود ابن علی بود، بلند شید برید اول ببینید که چه خبر هست، بعدن بیاد منو ببرید. این 5 نفر که وایساده بودن یکیشو فرستادن گفتن بودو برو ببین چه خبر، این صدا مال چی بود. رفتن و اومدن گفتن بله در منزل داوود ابن علی مجلس عزا برپاست و داوود ابن علی مرده، هم الان مرد. همین الان که حکم قتل برای امام معصوم صادر کرده بود، مرد، تمام شد. خلاصه اینها رفتن دنبال کارشون. راوی میگه که راوی ابن سنان هست، میگه من عرض کردم که جعلنا الله فداک، خدا ما رو به فدای شما قرار بده، الهی قربونتون بریم. میشه بگید جریان چی بود؟ چطور شد یه دفعه ای؟ حضرت فرمودن که اینها دوست من معل ابن خنیس رو کشتن. البته راجع به معلا در بعض کتب رجالی و فلان اینا حرفای دیگه هم زده شده که مثلا حالا آدم درستی بود نبود و اینها، بگذاریم، ما این روایت رو داریم بحث میکنیم. اونها معل ابن خنیس رو کشتن و من هم یه ماهی نرفتم پیششون، حالا اینا فرستادن مثلا که اینطور چی انجام بدن و داستان رو به اصطلاح گفتن که این نکاتی که من هم ضمن بحث گفته بودم، وقتی که من این به اسم اعظم الهی دعا کردم بر علیه اونها، یعنی نفرینشون کردم، فبعث الله الیک الیه ملکن به حربتن، خداوندم یک ملکی رو فرستاد به حربه، مثل شمشیر مثلا، یه چیزی اینطوری به ذهنتون باشه، فطعنه، ضربه‌ای به اون خلاصه زد، فقط له، و اون رو کشت به نفرین امام صادق علیه السلام. میگه عرض کردم خب این که دستتون رو بلند کردید این برای چی بود؟ این دستتون برای چی بود؟ حضرت فرمودن این برای ابتهال بود. خوب دقت کنید، من یه نکته رو همینجا بگم یاد بگیرید. ما دو جور دعا داریم، یه دعای له داریم که دعا میکنیم برای یه نفر، یه دعای علیه داریم، یعنی نفرین میکنیم. درست شد؟ دعایی که نفرین میکنید با دعایی که له باشه، اینها فضاش دو جور هست. یعنی چی؟ ما برای دعا کردن اینطوری دیگه، ربنا آتنا، کف دستمون به طرف آسمانه. اما بخونید اون آیاتی که مربوط به ابتهال حضرت، خب ابتهال حضرت رسول خدا، روایاتشو که میخونید میبینید که وقتی که میخواستن مباهله بکنن، در روز مباهله انگشتهاشون رو اینطوری و پشت دستها به آسمان بود اینطوری، زانوهاشون رو به هم زدند و انگشتها رو اینجوری به هم بزنند و شروع کنن نفرین هم کردن. به این میگن مباهله، یعنی وقتی که دو نفر با هم دیگه نشستن بحثاشون رو گفتن، دلیلاشون رو آوردن، باز طرف مقابل زیر بار نمیره، مثل نصارای نجران. یه مش از مسیحی‌ها اومده بودن، علماشون اومده بودن، بعضی از رسول خدا بحث می‌کردن، هر چی از رسول خدا دلیل می‌آورد اون شاخه به شاخه می‌شد. دیدید یه نفر نمی‌خواد زیر بار بره، دوباره خب این چطور میشه؟ گفتن آقا بعد بیاد یه راه دیگه، ما با هم دیگه فردا صبح چیکار می‌کنیم؟ مباهله می‌کنیم. مباهله رو برید نگاه بکنید، چون نفرین کردنه، می‌خوایم بگیم خود آیه هم داره که فنج ال این لعنت رو بر اون کسی که دروغگوئه، اون کسی که داره شاخه به شاخه میکنه زیر بار نمیره، همون نابود بشه. نشستن اینطوری که این کار رو انجام بدن، یعنی این دست یه نفر، اینم دست یه نفر، پشت دست ها به آسمان. نفرین اینطوریه، دعا اینطوریه. درست شد؟ حالا یه کار دیگری که در اینجا صورت میگیره تبسبسه. تبسبس به معنی تکون دادن انگشته، این انگشت که تکون میخوره، این حالت تضرع دعا رو بیشتر میکنه. چه دعای له باشه که اینجوری باشه، چه دعای علی باشه که اینطوری باشه. این انگشت که دیدید در ماه رجب که این کار رو انجام میدن، بعضیا بلد نیستن اینطوری میکنن. تبسبس از اینجا نیست، تبسبس این انگشته فقط. در حیوانات ذکر شده در لغت که وقتی که مثلا ببینید یه حیوانی صاحب خودش رو میبینه، برای اینکه جلب رحمت بکنه میاد خودشو لوس میکنه، چه کار میکنه؟ تضرع زیادی از خودش نشون میده، دمش رو میچرخونه، یعنی چه کار کرده؟ الان مالک خودش رو دیده، میاد سرش رو به زمین میذاره و دمش رو تون 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 تکون میده. مثلا در سگها این خیلی مشهوده، حالا بلا تشبیه، ولی که این خودش این نحوه تضرع ما که دم نداریم که بخوایم چنین کاری انجام بدیم، تضرعمون رو اگر بخوایم نشون بدیم چطور میشه؟ انسان شدت تضرعش و واویلایی که برش افتاده و الان میخواد یه جوری نشون بده که خدای من خیلی دیگه گرفتارم، باید از تمام اعضا و جوارحش سخن بگه دیگه. میدونید ما میگیم کلام 20% کلامه، یعنی من الان که با شما صحبت میکنم 20% مخاطبه ما با کلماتی است که من عرض میکنم. شما تمام حواستون به تمام به اصطلاح حرکات بنده هست، نگاه میکنید 80% تفهیم و تفهم اینطوری صورت میگیره. فرضاً در دعا هم همین هست، وقتی که انسان میسته برای دعا باید بدونه دستش رو چجوری بگیره، سرش رو چجوری، شانه‌هاش چجوری باشه. این احکام مربوط به دعا. اگه خواستی دعا بکنی اینها کمککار هست که انسان با توسوس و این حالت. حضرت فرمودن اینها برای این بود که تضرع رو نشون بدین. گفتن انگشتشون رو برای چی تکون میدادید؟ حضرت گفتن این برای بسبسه هست، همون توسوسی که خدمتون عرض کردم. پس این هم یکی دیگه از اونجاهایی که از اسم اعظم استفاده شد و توسط اهل بیت علیهم السلام این بحث صورت گرفت. خب ما نکات دیگری رو هم گذاشته بودیم بیان کنیم، فقط یه نکته رو میگم که این هم یه قصه است دیگه که بحثمون به یه جای رسیده باشه. از بحث انبیا بیایم بیرون، آقا برسیم به بحث خودمون. سوال: آیا امکان دارد ما هم حامل اسم اعظم شویم؟ این سوال قشنگیه نیست؟ آیا اسم اعظم اصلا خواستن امام زمان به ما بده؟ یعنی الان شما شرفیاب شدید، محضر مقدس حضرت امام زمان، خب ازشون خواهش کنیم بگیم آقا اسم اعظم به منم یاد بدید. قولم میدم آقا جون تو هیچ جایی بی خودی استفاده نکنم، نه که حالا دیگه با همسایه‌مون بحثم شد دیگه، حالا برم یه فوتش کنم مثلا بشه سگ. آم با یکی ناراحت شدم، با راننده تاکسی ناراحتی شد، آقا آتیشش بزنیم مثلا چون اسم اعظم بلده. ما قول میدم بی ظرفیتی هم نمی‌کنم، ولی اینو به ما یاد بده، آیا میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا گوش کن. جناب عمر ابن حنظله یکی از دوستان امام باقره، همین سوال رو رفته از امام باقر سوال کرده که ببینیم آیا میشود یا نمیشود. عمر ابن حنظله میگه من یه روزی رفتم خدمت امام باقر علیه السلام. جملات خیلی ظریف و قشنگه، خوب دقت کنید، نمیشه در مقابل امام معصوم رفت و دروغ گفت، اونم دروغ به این بزرگی. میگه رفتم خدمت حضرت گفتم که آقا جان انی اظن ان لی عندک منزله، میگه من فکر میکنم من پیش شما یه احترامی دارم. حال داره به کی میگه؟ به امام زمانش داره میگه. خیلی جرأت میخواد، یه دفعه میگن برو دروغ نگو. به امیرالمومنین طرف اومد گفت انی احبک، حضرت فرمودن که دروغ میگی کذبت. گفت والله انی احبک، حضرت فرمودن والله کذبت، به خدا دروغ میگی. تعارف که ندارن که، نمیشه تو اون محضر دروغ گفت، و حضرت باید رو راست باشین. گفت من به نظرم میرسه که پیش شما یه احترامی دارم، جایگاهی دارم. حضرت فرمودن بله همینطوره، تو پیش ما عزیزی، تو جایگاه داری. بعد عرض کردم که فإن لی الیک حاجه، من یه چیزی میخوام از شما درخواست بکنم. حضرت فرمودن و ماهی هست؟ چی هست؟ چی میخوای از ما؟ عرض کردم که تعلمنی الاسم الاعظم. عرض کردم اسم اعظم رو من یاد میدید؟ خود حضرت دیگه باب رو باز گذاشتم. گفتم خب بگو چی میخوای؟ گفتم میشه اسم اعظم رو من یاد بدید؟ حضرت بهم نگفتن نه، گفتن تطیقه، طاقتشو داری؟ توانشو داری؟ ظرفیتشو داری؟ خب بنده خدام که نمیدونسته چه خبره، میگه منم گفتم نعم، بله که طاقتشو دارم، نمیخوام در جای بی خودی مصرفش کنم که، قولم میدم آقا بله ظرفیتشو دارم. حضرت فرمودن که برو داخل این اتاق باشو تا من بیام. میگه من وارد اتاق شدم، حضرت هم وارد اتاق شدن. فوضع ابو جعفر یدهم علی الارض فعظلم البيت، اومدن حضرت نشستن کنار من، حضرت دستشون گذاشتن رو زمین، همین اشکال دیگه. آقا دیدم که اتاق مجلس شد تاریک، حالا روزه، این ظلمتی که میگیم، نه این ظلمتی که من و شما مثلا چراغ خاموشه ها، ظلمت مطلق. میگه آقا دیدم چه وضعی شد. وقتی که اینطور شد، این بند استخونهای این عمر ابن حنظله همجور می لرزید، داره اینجا فرته است، فرعدت فرائس عمر. حضرت ازش سوال کردن، گفتن که ما تقول و علموک، چی میگی؟ ادامه بدم یادت بدم؟ این عرض کردم نه آقا ما نمیخوایم. حضرت دستشون رو از روی زمین برداشتن، فضا برگشت به حالت عادیش. یه نکته ای رو دقت بفرمایید، در بحث اسم اعظم و یاد دادن و یاد ندادن و بحث اینطوری مثل جدول ضرب نیست که بگیم آقا دیگه از جدول ضرب هم مشکل تره، من بچه‌م جدول ضرب رو حفظ کرده مثلا 5 سالگی، خب حتما میتونه اسم اعظمم یاد بگیره، این بچه خیلی خوب و تیزهوشیه، من نمیتونم، اون که میتونه. نه، اصلا ظرفیت هایی که برای اسم اعظم قرار داده شده غیر از این ظرفیت های عادی بشری است. انسان برای کسب ظرفیت ها، حالا اینم میگم دیگه تو پرانتز توضیحش انشالله باشه بعد، انسان باید در عوالم گذشته اقدام کرده باشه، در عالم ارواح، در عالم ظرف، در اونجاها بایستی خودت رو مستعد جذب و جلب اسم اعظم کرده باشی، نه اینکه ظرف همراهت نیاوردی میخوای چیزی هم ببری، خب نمیتونی، ظرف همراهت نیست، تو این ظرف رو نداری، پس نمیتوانی. فلذا انسان میبایستی اول قبل از اینکه دنبال بره که بخواد یه چیزی رو بگیره، ظرفش رو همراهش داشته باشه، ظرفیتش رو در وجود خودش ایجاد کرده باشه. انشالله که خداوند به هممون کمک کنه که ظرفیت‌های بالایی برای کسب معارف حقیقی الهی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.